اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 245 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. از حضور به موقع بزرگواران تشکر میکنم. امیدوارم که خدای متعال این اهتمام شما رو برای حضور در جلسه ای به نام امام زمان، به یاد امام زمان و به امید توجه به آیات و روایات و کسب معرفت مورد قبول خودش قرار بده و برکات واسعه خودش رو شامل حال همه ما بفرماید. با اجازه در ابتدا سه بزرگوار داوطلب دعای شریف اللهم اصلح رو برای ما قرائت کنند. شمرده ما هم با اونها میخوانیم. ثواب قرائت این سه نوبت دعا رو هم از طرف پدران و مادرانمون هدیه میکنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها. بفرمایید شنونده ایم.
سلام استاد، با اجازتون من میخونم.
بفرمایید. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت بهی انبیائك و رسلك و حفه بملائکتك و ایده به روح القدس من عندك و اسلكه من بین یدك و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و عبدله من بعد خوفه امنا یعبدك لا یشرك بك شیئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رحمتك يا أرحم الراحمين.
آمین رب العالمین. خیلی عالی، احسنت احسنت، کاملا صحیح خواندید. انشاءالله که خدای متعال شما رو در حفظ زیارت آل یاسین هم موفق بداره. نفر دوم بفرمایید.
سلام
علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدک خلیفتک كما اصلحت عبدک انبیائک و رسلک و حفظه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و شکم من یده یحفظونه من کل سو و عبدل من بعد خوفه امنو حبودو که لا یکشت که بده شهر آه الا تجعل لأحد من قرارت الا ولیه که سلطانو و ازم له فی جهاد عدو که بعد روبه و اجعلی من انصار این نکه الا کل شهر این قدیر.
بسیار عالی، خیلی متشکر. انشالله هاشخانم زیارت شریف آل یاسین رو هم اهتمام بفرمایید که حفظ بشید انشالله. اگر هم حفظید دیگه حالا ما چیزی نمیگیم، ولی دعا میکنیم که انشالله حفظ بشید و توفیق خواندنش رو روزانه پیدا بکنید انشالله.
خیلی ممنون انشالله.
یکی از راه های حفظ زیارت آل یاسین این است که یکی از این فایل های صوتی که زیارت آل یاسین رو خوندن شما به صورت منظم بشنوید. هر روز یه بار دو بار بخونید، باهاش زمزمه کنید، به راحتی حفظ میشید. خب نفر سوم بخوانند. سلام علیکم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك ما اصلحت به انبیاء و رسلک و حفظه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدک و من خلفه رصدا يحفظنه من كل سوء وأبعده من بعد خوفه أمنا. عبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على غليلك سلطانا وأذن له في جهاز عبدك وأبعده واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسیار عالی، خیلی متشکر، کاملا صحیح. سه بزرگواری که امروز برای ما این دعا رو خواندن کاملا صحیح خواندن، چون حاج خانم که الان خواندن نوه هم دارن، یادآور میشوم که اگر در زمانهایی که بچه های کوچک رو مراقبت میکنید یا اونهایی که بچه کوچک هم دارن، اگر همین اهتمام به شنیدن زیارت شریف آل یاسین در شما باشد، وقتی هم اونا هستن دارن بازی میکنن یا حتی اگه نشستین دارین باهاشون بازی میکنین یا غذایی بهشون میدین، این زیارت شریف رو هم پخش کنید. حالا اگر خیلی دیگه لازم دونستین، اینو توصیه نمی کنم ولی خیلی لازم دونستید، همین تصویریش رو پخش بکنید. اگه فکر کردین که مثلا اگه صوتیش رو بگذارید مثلا مورد توجه قرار نمی گیره. و بچه ها در کنار شما این زیارت آل یاسین رو بشنوند و اهتمام شما رو برای این که دوست دارید این زیارت رو بخونید، سعی میکنید حفظ بکنید، ببینن، این بلا تردید در اونها اثر میگذاره. چون گاهی بعضی از مطالبی که میگیم، برخی بزرگواران میگن که خب آقا کاش ما اینو زودتر میدونستیم، کاش راجع به فرزندانمون عمل میکردیم. خب حالا نوه هاتون هم فرزندانتونن، خواهرزادتون هم که توفیق داره گاهی بیاد پلو شما، این هم فرزند شماست. به هر حال این اهتمام رو ببرزید و بگذارید بچه ها با این زیارت شریف انس بگیره گوششون و قلبشون، و انشالله اون شوقی که شما دارید برای حفظ این زیارت شریف باعث بشه که اونها هم از شما الگو برداری بکنن. برخی بزرگواران معلم هستند و استاد هستند، برخی از این عبارات رو در آغاز کلاسشون بگن، به طور طبیعی میگن بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی اوقات البته بعضی هم مقیدن که نگن، حالا شما که اینجوری نیستید، یه احوال پرسی میکنن و بعد درس شروع میکنن، بگید بسم الله الرحمن الرحیم، یه بخش کوتاهی از این زیارت شریف رو بخوانید. حالا مثلا اولش سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. خب بچه های عزیز، درس امروزمون این گونه است. برای بچه ها ایجاد سوال می شود، اونایی که بلدن لذت می برن، اونایی که بلد نیستن خانمی چی بود پرسید فرمودین، آقا این چی بود گفتین، انس پیدا بکنند با زیارت آل یاسین، لااقل بفهمند که زیارتی از سمت امام زمان تعلیم داده شده است که ای مردم عصر غیبت، اگر میخواهید متوجه من بشوید یا از طریق ما توجه به درگاه خدا پیدا بکنید، این زیارت رو بخونید. این مقدمه‌ای و سخنی در ارتباط با زیارت شریف آل یاسین که انشالله بزرگوارانی همت می‌کنند برای حفظش. من تردید ندارم که برخی ها حفظند و مداومت دارند، ولی برای بقیه‌ای که انشالله می‌خوان اهتمام ببرزند، در محضر کتاب شریف مکیال المکارم هستیم، بخش 4 حرف قاف شماره 9، قتل دجال روایت دوم، که در حال خوانش این روایت بودیم و توضیحاتی مختصر در ذیل این روایت. روایت مکرر در به اصطلاح منابع سخنرانی ها کتاب ها استفاده می شود. ما هم با تعابیرش انشالله بیگانه نیستیم. اما دو نکته راجع به این روایت هست که باعث می شود ما به اون توجه ویژه و مجددی کنیم. یک نکته اون مقدمه است که در باب انتظار ظهور گفتیم که گاهی بعضی با مشاهده برخی از این قبیل روایات که نشانه هایی را برای دجال و آمدنش و یا نشانه هایی را برای عصر نزدیک به ظهور بیان می کنند دوچار اشتباهاتی میشن، یا وقتی میبینن این نشانه ها برخیش یا به نوعی در جامعه هست وقت تعیین میکنن، میگن دیگه حضرت دارن میان. و این رو قبلا توضیح دادیم که معنای درست در انتظار فرج چیست. نکته بعدی که رخ میدهد این است که ما گاهی اوقات این روایات رو میخوانیم و میگیم آخ 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 چه وضعیتی جامعه، چقدر شبیه وضعیت جامعه ماست، در حالی که ما قبل از این آخ آخی که میخوایم بگیم که بیراه هم نیست، بعضی از زمینه ها در جوامع هست. ما باید بگیم ای وای نکنه من و اهل من و همسر من و شاگردان من و دوستان من مبتلای به این گرفتاری ها باشند. اولم خودم. این خودم به معنای خودمحوری نیست، به معنای اصلاح خود، شستشوی روح و روان خود از کثیفی ها، به عنوان کسی که حالا میخواد برادرش، پسرش، همسرش رو هم به این شستشوی از کثیفیه ها و پلشتیه ها دعوت کنه. با دست و روی کثیف که نمی شود کسی رو دعوت به تمیزی کرد، باید خودم این اهتمام به طهارت و تمیزی رو آغاز کنم و بعد دیگران رو هم به این مسیر وادارم. حالا من خودم بوی خوش داشته باشم که دیگران رو هم میخوام دعوت به این مسیر بکنم. پس این دو نکته مهم است که ما ممکنه یه عباراتی رو به گوشم خورده باشه، اما این که من اونها رو راجع به خودم چقدر محقق کنم. علیکم انفسکم، نه به سن و سال ربطی داره، نه به پادرد و خلاصه کمردرد ارتباطی داره. بخشی از اینها واقعا فعل اشرف نفسه، مثل توضیحی که جلسه قبل راجع به نوع نگرش و ارتباط با دنیا دادیمه، که اصلاً به این ربطی نداره که تختی که شما الان روش خوابیدی چه قیمته. بله ممکن بود بعضی از این مطالب را که بدانی در خرید این تخت تغییر نظر بدهی، ولی الان که داری به این روایات توجه میکنی ببین مختصات این دنیا در دل تو چگونه است، که دیگه من اون توضیحات رو مجدد نمیگم، ولی اگر ابهامی سوالی راجع به بحث جلسه پیش بود بعد دوباره طرح بفرمایید و انشالله در خدمتتون هستم. ولی عرض ما این است که اینا رو باید اول در خودم ببینم. خب پس کتاب را گشوده ایم، جلد یک. برای کتابی که الان جلوی من هست، حالا منم چون انتشارات های مختلفی را دارم، این کتابی که الان در مقابل من هست صفحه 229. اگر صفحه دیگری هست می توانید بفرمایید، ولی فرضمون بر اینه که همه بزرگواران کتاب هاشون علامت هایی داره که دیگه اصلا لازمه به اینکه دنبالش بگردن نیست. نکته اول در فرمایش حضرت این بود که هرگاه مردم نماز را بمیرانند، توضیح دادیم. دو، امانت را خیانت کنند، اشاره کردیم. سه، دروغ را جایز بشمارند، توضیح دادیم. چهار، ربا بخورند. پنج، رشوه بگیرند. این دوتا نکته رو با همدیگه توضیح دادیم درباره خلاصه دقت در مسائل مالی زندگی. ششم، ساختمانها را محکم بسازند. راجع به این عبارت در بین توضیحات جلسه قبل یه نکته ای گفتیم. اون نکته رو کدام بزرگوار تیز هوش حواس جمع یادآوری میکنند؟ بفرمایید این نکته رو بشنویم و مقدمه ای بشود برای توضیح این قسمت ششم.
ببخشید دوست من، تا اونجا که یادم هست در مورد یک خطبه آقا امیرالمومنین فرموده بودین که دنیا رو دشمن خودتون بدونی، بعد یه اشاره هم به این قسمت کردید که حالا منظور از دنیا رو دشمن دانستن این نیست که حالا کاملا رهاش کنین، کاری که انجام میدید باید محکم و درست باشه در دنیا، تا اونجا که من یادم هست.
خوبه اشارتون، البته این کاملا رهاش کنید و باید توضیح بدیم، یعنی این کلمه گاهی گنگ می شود، افراد میگن خب ما که نباید رهاش بکنیم، پس چی کار کنیم؟ ما یعنی یه بخشی از دنیا رو باید بچسبیم؟ اینو باید خود توضیح بدیم. اشارتون خوبه. باز ببینیم بزرگوار دیگری هم خاطرشون هست. تیزهوشی شما مورد تایید.
سلام
علیکم. بفرمایید.
من بگم استاد این خالی
فرقی نمیکنه، بفرمایید شما بگین بعد بزرگوار دیگه هم بفهم.
فرمودید ساختمان ها رو محکم بسازند، یعنی جوری ساختمان ها رو میسازند و دل میبندند و سرمایه گذاری میکنند که انگار ساختمان ابدی آنهاست. فرمودیم که بله ساختمون در میخواد، اما این در حتما باید در منبت کاری شده باشد.
احسنت احسنت، ماشالله سرکار خانم کرباسی که به موقع میاد کمک. انشالله خدا توفیقات شما سرکار خانم نوری رو که تا اینجا پاسخ دادین افزون بکنه. بزرگوار سومی که میخواستن توضیح بدم بفهمه، من متوجه نشدم کدوم بزرگوارم.
سلام استاد، بنده خواستم همین رو بگم، فقط در ادامهش این که بنا به گفته خانم محترم انگار که میخوام در این دنیا بمونم، یعنی به حالتیه که دین رو به دنیاشون میخوام بفروشم.
اون جمله بعدیتون رو در عبارتهای جلوتر با هم بررسی میکنیم، ولی همین که فهمودید که سرکار خانم فهمودن این درست. خیلی ممنونم.
بله،
توضیح دیگری اگر کسی به نظرش میرسه بفرماید. من مانع فرمایش بزرگواران نشده باشم. ولی توضیح و تذکری که دادند صحیح بود. گفتیم بابا شما نگفتند کاری که میخوای انجام بدی رو ناقص انجام بده. نگفتند که شما بی حساب و کتاب زندگی کن، با حساب و کتاب زندگی کن. اما این حساب و کتاب را چگونه محکم می‌کنی و نسبت بهش اهتمام می‌ورزی؟ به یه عبارتی مثالش شاید بتونیم اینجوری بگیم، اگر می‌خوای مادری کنی خوب مادری کن، اگر می‌خوای ساختمان سازی کنی خوب ساختمان سازی کن، اگر می‌خوای کتاب چاپ کنی خوب کتاب چاپ کن، اگر میخوای وسیله نقلیه ای بسازی خوب بساز، اما دل نبند، اما دل نبند. من همین امروز سحر بود فکر کنم یه خبری خواندم که یه تعدادی از اتوبوس هایی که مثلا شهرداری خریداری کرده و مال تولید داخله، من تو عبوری خوندم چون نمیدونستم که میخوام اینجا استفاده بکنم، ولی مثلا یه تعدادی، حالا عدد و ایناش هم شاید نوشته بوده، یه تعدادی از اینا اصلا روشن نمیشه، یعنی نه که روشن شده یه سال کار کرده مشکلی پیدا کرده، اصلا میگه روشن نمیشه. تولید داخله، تولید داخلی یعنی تولید به طور معمول همین مسلمان هست. تولید همین پیروان پیغمبر امیرالمومنین. حالا اگه یکی از اونا برگرده بگه آب به ما گفتن که در آخر زمان ساختمان ها رو محکم بسازن، ماشین ها رو خیلی حسابی اینا درست کنن، ما خیلی صف نبستیم، اصلا ماشین رو دادیم تو بازار ولی موتورش رو نذاشتیم، آقا اصلا توجه به دنیا نداشته باش. آقا تو اینجا یه مسئولیتی داری، یه وظیفه‌ای داری. معلمانی که واقعا درد ها، من گاهی توی این مدارس برنامه هایی دارم، یه وقتایی مثلا یه وقتی اختصاص باید بدم، یه کارایی باید مشاهده هایی بکنم، توضیحاتی بدم. تو همین هفته یه مدرسه بودم، خب ناظم دستش تو جیبشه، معلم ورزش دستش تو جیبشه، هم یه توپ انداختن، بچه ها یه دونه مدرسه دارن دنبال این توپ میدونن. آقا شما حقوق میگیری، معلم ورزشی، کدوم پدر یا مادری که با هزار زحمت، بعضی ها البته با دو مدل کار کردن، با قرض کردن، دارن بچه هاشون رو توی مدرسه میفرستن، راضی هن که یه زنگ ورزش یه نفری حقوق بگیره، حالا هر چقدر، بعد دست بکنه تو جیبش را بره، بچه ها بدون با لباس مثلا نازکی که تو سرما هست، تو بارونه، توی نمیدونم، بودن دنبال یه توپی، یه عده‌ای هم که حالشو ندارن یا نوبت بهشون نمیرسه اون گوشه نشسته باشن، یه زنگ رو سنگ نشستن، ایشون حقوق میگیره. آخه این بیمسئولیتیه، این بیتوجهی به دنیا نیست، اتفاقا به یک معنا توجه به دنیاست، به این معنا که تو آسایش خودت و آرامش خودت را به مسئولیتی که داری ترجیح میده. ای به این معنا نیست که یه آقای مهندسی خطایی در خلاصه ساختمانی دید بگی که خب یه پولی به من بدین، ما مثلا مثل اون رشوهی که گفتیم، یه پولی به من بدین من این خطا رو ندید بگیرم، بعد این بندگان خدایی که با هزار ذوق اومدن توی این خونه هنوز یه ما نشده دوچار مشکل بشن، بعد همه اسبابشون رو جمع کنم وسط حال تا یه نفری بیاد این خطای دیده شده تحت نظر یک مسئول را برطرف کنه. من برای همین میگم الان مخاطب خود ماییم، هر کدوممون چه مسئولیتی داریم، چه مسئولیتی پذیرفتیم، چه کاری بر عهده‌مون هست. ما به یه عبارتی بازنشستگی به معنای بیمسئولیتی که نداریم. همون کسی که در سن بالا هم هست نسبت به فرزندانش مسئولیت داره، نسبت به همسرش مسئولیت داره، نسبت به همسایش مسئولیت داره، نسبت به دینش مسئولیت داره، نسبت به همکیشان و هم محله ها و هم شهری ها و هم کشوری هاش مسئولیت داره، نسبت به همه گرفتاران عالم مسئولیت داره. منتها گاهی بعضیاشو در توانش هست انجام بده، گاهی بعضیش از سلب مسئولیت میشه. ولی چه کسی میگوید که ما هیچ کداممون نسبت به این که 40,000 نفر کشته شوند، 50,000 نفر کشته شوند در طی یه سالی که ما داریم نفس میکشیم و فکر میکنیم گلدونمونو مثلا پایش رو عوض بکنیم یا نکنیم، ما هیچ مسئولیتی نداریم؟ کی این حرفو میزنه؟ اما نوع مسئولیت باید ببینیم چیه، با توجه به جنسیت، با توجه به توان، با توجه به سن، با توجه به موقعیت اجتماعی. ما نسبت به دختران فامیلی که در آستانه ازدواجن مسئولیت نداریم، پسران فامیلی که آمادگی ازدواج دارند یا لااقل مشتاق ازدواجن برای اینکه فراهم کنیم شرایط ازدواجشون، مسئولیت نداریم. اینا خدای نکرده اگر به گناه بیفتن هیچی گردن ما نیست، اصلا به ما چه؟ بابا همه اینا مسئولیت دیگه. من اگر وظیفم رو راجع به کاری که بر عهده‌مه در امورات دنیوی پذیرفتم، بابتش درآمدی کسب میکنم، بابتش حقوقی میگیرم، من باید وظیفم رو نسبت به اون درست انجام بدم. اینجا بحث رها کردن دنیا و محل ندادن به دنیا غلطه.
اما همین آدم وقتی مثلا فرض کنیدم محل کارش داره میره سمت خونه، خیلی هم ذوق داره که الان بره یه جایی یه ساندویچی بگیره، یه چلو کبابی بخوره، یه مثلا، بعد به ذهنش میرسه که الان اگه مثلا من اینجا یه دونه نصف نون بربری هم بگیرم بخورم سیر میشم، اون نصف نون بربری رو بگیره. این بیتوجهی به دنیاست. درسته، یعنی اینقدر بها به شکمت نده، یعنی اینقدر رو دروازی خلاصه با شکمت نداشته باش. خدا رحمت کنه، من اون پدرم بودم، بعضی با شکمشون رو دروازی دارم، مثلا اگه سالاد کنار این غذای نباشه انگار مثلا خجالت زده شکم میشه. حالا مثلا میتونی یه شربتی بگیری، نوشابه‌ای بگیری، اینا، بعد میگی حالا ضررم داره، بعدم حالا هوسمه دیگه، هوسمو که بهش توجه نمیکنم، با یه لیوان آب میخورم این نونه. اینجا که رسیدی یادت بیاد بله بعضی همچی ساخت موسازی میکنن، همچین روی آنچه میخوان بخورن سرمایه گذاری میکنن که انگار الان چه خبر، با چیز قرار سیر بشی دیگه، با نون سیر میشی، با اونم سیر میشی. این تذکر لازم است. انسان باید وظیفه‌ای که میگیرد بر عهده، مسئولیتی که میپذیرد، تعهدی که میدهد رو به خوبی انجام بده، ولی در اموراتی که مربوط به دنیای خودشه، دنیای خودش، نگفتمم الان یه تیکه نون ببره خونه مثلا به همسرش یا به بچه هاش بگه خب امرو نون بخورین، دیگه خود به دنیا بیتوجه کن. من الان دارم راجب خودم صحبت میکنم، راجب خودم. بله، این که من به بچه هام تربیتی را لحاظ بکنم که اونها به خلاصه دنیا چجوری نگاه بکنم، اون یه حرف دیگه است، الان حرف من اونجا نیست. خودت جدی نگیر دنیا رو، ولی مسئولیت تو که باید درست انجام بدی. حالا گوشه مثلا این ساختمان یک نقطه ضعفی پیدا کرده، حالا به انقدر جدی نیست که حالا ما میخوایم 5 سال اینجا هستیم، 2 سال اینجا هستیم، بعد میخوایم جا به جا بشیم. این نقص اون گوشه ساختمان هم آسیبی به کسی نمیرسونه، نه باعث ورود مثلا آب به داخل ساختمان میشه، نه باعث استهلاک ساختمان، حالا یه تکه سنگ گوشهش مثلا افت، نه همجوری خیلی مثلا به چشم من این گوشش که این تیک سنگش مثلا افتاده، بابا ولش کن دنیا رو، ولش کن. ولی اگر تو را مسئول کردن، گفتن آقا تو مسئول این ساختمان و لطفا تو این ساختمان رو بهترین شکلی مراقبت کن، همون تیک سنگ را که تو مسئولیت رو پذیرفتی باید توجه کن. اینو میفهم، این تفکیکش برای بعضی ها سخته که حالا باید توی بحثا و صحبتا بهش برسیم. نکته 7 را میخوام از یک منظری واردش بشم، بعد با یک جمله ای توضیح بدیم. اون منظری که میخوام وارد بشم به نکته 6 هم مربوط میشه. نکته 7 ازت فرمودن دین را به دنیا بفروشن، یعنی در اون آستانه به اصطلاح ظهور و از جوری میشه که مردم دینشونه به دنیا میفروشن. من برای این مطلب به نظرم رسیده یه تعدادی روایات راجع به دنیا بخوانم، بزرگواران ترجمه هاش رو یادداشت بکنن، خواستن متن عربیش هم بعضیاشو میگم که یادداشت بکنن، بعد بیایم ببینیم فروختن دین به دنیا یعنی چی، و این دنیایی که هم ساختمان ها را محکم بسازن توش بحث دنیاست و هم دین را به دنیا بفروشن توش بحث دنیاست و باز در ادامه این روایت بهش برمی‌خوریم، این دنیای چیه؟ دنیا چیه؟ پس در جزوتون میتوانید یک عنوانی قرار بدید در ذیل این بحث که شماره صفحه بزنید مربوط به کدام صفحه کتاب مکیاله، در چه تاریخیه. بعد بنویسید آشنایی مختصری با دنیا بر اساس برخی روایات. تا اینجا یه عرضم، اگه نکته ای، سوالی، ابهامی، اعتراضی، نقدی، فرمایشی، تکمله‌ای هست بفرمایید. خب روایت اول، از وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام، غرر الحکم، روایت 96-52. ما بالکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونه ولا یحزنکم الكثیر من الآخرت تحرمونه. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند چی شده که شماها به اندک چیزی که از دنیا به دست می‌آورید خوشحال میشید؟ چه خبره؟ یه مختصری که دنیا بهتون توجه میکنه ذوق میکنه. در مقابل چی؟ اما برای از دست دادن اون همه از آخرت، از نعمتهاش، از الطاف خدای متعال ناراحت نمیشید. ما بالکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونه ولا یحزنکم الكثیر من الآخرت تحرمونه. اینقدی که قصه خوردی برای شکست شدن این زلف بلور، برای ناقص شدن دست لیوانها، برای یه مقداری چهره عوض کردن این پیراهن یا این لباس، اینقدر ناراحت شدی نماز صبح قضا شد، اینقدر ناراحت شدی که خدای نکرده یه چیزی رو نمیدونستی دوچار یه معصیتی شدی. اینقدر که ذوق کردی تونستی این ساختمان را در این مثلا شهری که تا حالا نیامده بودی هم ببینی، او عکس گرفتیم اینجوری، حالا تو کج وایسا، حالا تو راز وایسا، اینقدی که ذوق کردی، افتخار کردی، با برج چیچی عکس گرفتی. چقدر مثلا آدمایی که میرن تصاویرشون رو مثلا به عنوان یه افتخاری میگذارن که ما پلوی این برجیم، پلوی این ساختمانیم، پلوی این شخصیتیم. اینقدی که با این ذوق کردی، نعمتهایی که از آخرت دستت رفت، نعمت میهمان شدن به سفره بی بی زینب، نعمت بهره‌مندی از نگاه سید الشهدا، نعمت قرار گرفتن در قیامت با کسایی که اهل دعای افتتاح بودن، نعمت قرار گرفتن در قیامت در رتبه کسانی که مدافع حریم امیر المؤمنین بودن. این نعمت هایی که ازش محروم شدی تو رو ناراحت نکرد؟ یا لااقل اگر ازش ناراحت شدی به اندازه‌ای که از به دست آوردن او پیراهن و او کلاه و نمیدونم او کاپشن ذوق کردی، به اندازه اون اینجا احساس ناراحتی کردی؟ دنیا اینه. روایت بعد عجب روایتیه، یعنی واقعا بعضی از این روایت ها رو هر کسی درک نمی کنه. یعنی به بعضی که بگی بخوان خیلی سطحی نگاه بکنن مثلا نمی فهمن، مسخره می کنن. وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه، اینم در غرر هست. فرمودن لو اقل اهل الدنیا لخربت دنیا. اینا اگه عربیشم بنویسید خوبه، کوتاه. لو اقل، اقل منتها فتح کسرشو بذارید که برای خواندنتون راحت تر بشه. لو اقل اهل الدنیا، اگر اهل دنیا عاقل بودن، از عقلی که خدا بهشون داده بود استفاده میکردن. لخربت دنیا، خراب شدن چجوری میسن؟ لخربت دنیا، دنیاش الف لام داره. اگر مردم دنیا عقلشون رو به کار مینداختن، دنیا ویران میشد. عقل چی بود؟ یک نوری بود من عند الله، یک کمالی بود که خدا عنایت میکرد و ما به واسطه اون نور خیر و شر رو تشخیص میدادیم، خوب و بد رو تشخیص میدادیم. حضرت میفهمن اگه مردم این نور عقل رو به کار بردن دنیا ویرانه میشد. چرا؟ چون فرد هر کاری میخواست بکنه میسنجید، میگفت این مال دنیای فانیه، این مال دنیای باقیه، خب من کار دنیای باقی رو انجام بدم با اولویت. یکی از علل آبادی ظاهری دنیا اینه که مردم از اون نور عقلشون استفاده نمی کنن. این روایت رو شنیده بودید سرکار خانم رئیسی؟ اگر مردم از عقلشون استفاده میکردن دنیا اینجوری آباد نمیشد، ویران میشد. نه که ویرانی که از روی ظلم باشه، نه، اصلا نمیرفتن دنبال این همه، ببخشید، سنگ توالتش این مدلی باشه، نمیدونم اونجاش اینجوری باشه، اونجاش اینجوری باشه. عجب روایتی، عجب روایتی. روایت بعدی از وجود مقدس امام زین العابدین سلام الله علیه، بهار 73 92 69. من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. حسرت های دنیا اینقدر زیاده، اینقدر زیاده، آخ این نشد، آخ اون نشد، آخ اینو ندارم، آخ اونو ندارم، کاش اون مال من بود، کاش اون مال من بود، کاش اون مال من بود، اینقدر زیاده که اگر خدا به دل کسی آرامش عنایت نکند، حالا این که چگونه خدا آرامش عنایت بکند الان واردش نمیشه، خدا لطف نکنه آرامشی بر دل افراد نازل نفرماید، جان آدم ها به لبشون میاد. این دنیاست. این دنیاست. یه روایت دیگه در این زمینه میخوانم بحثم رو جمع بندی میکنم. امام کاظم علیه السلام بهار 78-205-47 اشتدت معونت دنیا و دین. خوب توجه کنید، هم حرف دینه هم حرف دنیاست. اشتدت معونت دنیا و دین، به دست آوردن دین و دنیا با هم دیگه خیلی سخت شده، دشوار شد. فاما معونت الدنيا فانك لا تمد يدك الى شيء منها الا وجدت فاجرا قد سبقك الي. به هر چیزی از دنیا، کالاهای دنیایی، محصولات دنیوی، اتفاقات و داشته های دنیوی که میخوای دست دراز بکنی، میبینی یک بدکار نابکار، فاجر، یه فاجری قبل از تو دستشو دراز کرده برای تصرف اون. و اما معونت الاخره، برای به دست آوردن اون چیزایی که به درد آخرتت میخوره. فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ اَعْوَانًا يُعِينُونَكَ عَلَيْهِ. هر چیزی که برای آخرتت میخوای به دست بیاری میبینی کسی نیست بهت کمک بکنه. میگیر رفقا، فامیل، دوستان، میخوایم یه برنامه بذاریم بریم مثلا در فلان پارک یا فلان منطقه یا فلان روستا، بچه هامون هم نمیخوایم ببریم، همسرانمون هم میخوایم بذاریم بالا سر بچه ها بمونن، بیایم بریم اونجا، میخوایم یه چند روز خوش بگذرونیم همه پایه. به تعبیر عزیز، وقتی میریم میبینیم اتفاقا چند تا خوشگذرون قبل از ما اومدن اونجا، دو سه تا گروه موسیقی و نمیدونم رقاصی و هرزگی قبل از ما اونجا اصلا اومدن مؤسسه زدن. اما اعلام میکنیم یه رفقا بیان یه پرچم سیاه، یه مجلس روزه، یه مجلس میلاد، تولد برای اهل بیت بی معصیت اضافه کنیم، یه پرچم اضافه کنیم. این مادرش مریضه، اون همسرش اجازه نمیده، اون بچهش امتحان داره، این خودش سرگیجه میگیره، اون یکی هم وقت دکتر داره. این داستان خیلی روایت عجیبه ها. دنیا اینه، معونه های دنیا، موضوعات دنیایی قبل از تو یه فاجری، یه فاسقی، یه هرزه‌ای، یه مال مردم خوری جلوتر تو وایستده. معونه های آخرتی قریبن، کسی کمکت نمیکنه، خودت یا کردی انجام دادی خدا خیرت بده، نکردی هم نشده. دنیا اگر در یک محفلی میهمانی شما برای نظر دادن در موضوعاتی که واقعا نه سود دنیایی برات داره نه آخرتی، این قیدو میذارم، بخوای صحبت کنی که اگر فلانی اینجوری مثلا میشد اونجوری میشد، اگر اون قیمت اون چیز اینجوری میشد اینجوری میشد، اگر فلانی راجع این موضوع صحبت میکرد اینجوری میشد، اگر صحبت نمیکرد اینجوری میشد، حالا که اونو صحبت رو کردن، اون فلانی هم مسئولیت رو پذیرفته، اون هزینه هم قیمتش اونجوری شده، اصلا هیچ سودی برات نداره. یعنی از این مجلس شما در گوچه ای از این کشور، از فلان مثلا منطقه، صدا به کجا میرسه که حالا تو مثلا بخوای اونجا تحلیل درست بشه؟ غلط پوچ پوچ یه ست صحبت. آقا اینقدر مجلس گرمه، دفعه بعدم برمیگردم میگن مثلا ها جوادو دعوت کنیم، خیلی مجلس گرم بود، دفعه پیش که نبودی بابا اصلا مجلس حالی نداشت، ذوقی نداشت. الان اگه همین حاج جواد بگی که خب رفقا، فامیل، دوستان، شوهران، همسران مثلا که با هم دوستن، آقا بیاین از این جلسه همون استفاده بکنیم، انشالله برای ایام میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها یه مجلس تذکر خوبی با حضور مثلا فلان گوینده یا فلان برنامه با همدیگه طراحی کنیم. الان حالا برای پول و نمیدونم بانی و ایناش هم با همدیگه تلاش میکنیم، یه جوری رفت و جورش میکنیم. بیا راجبه این یه 20 دقیقه صحبت کنیم. مجلس که تموم میشه همه یخ. آقا اصلا برای چی این حاج جواد رو دعوت کردی؟ دست تنهایی، کمک ندی، مسخره کنی یاور داری، بخوای کسی رو بکوبی یاور داری، بخوای تحقیر کنی یاور داری، بخوای راجب زندگی های آدم ها بشینی ساعت ها حرف بزنی یاور داری، بخوای علت ازدواج و عدم ازدواج یه نفر رو توضیح بدی یاور داری، بخوای راجب پدر و مادر یه نفری توضیح بدی، علت های ازدواج اینها، نمیدونم جدایی اونها، همه پای کارن. اصلا راجب آدم ها بخوای حرف بزنی همه پای کارن. بله بگیم الان بیام یه خورده راجب خودمون صحبت کنیم، آقا ما نمازامونو چیکار کنیم بهتر شد؟ برو بابا آقا چه حرفایی میزنی، حوصله داری؟ این دنیا حالا اهل بیت علیهم السلام میفرمایند دین چه ارزشی داره، چه جایگاهی داره، چه رتبه ای داره، چقدر برای باید و نباید و شکل زندگی تو سخن داره، چقدر برای آخرتت اثر داره. این دین را بفروشی به چی؟ به این دنیایی که هر قسمتیشو میخوای دست بذاری و به دست بیاری یه فاسق قبل از تو اونجا اومد. همچین برنامه ریزی میکنی برای خریدن یه زمینی در وسط یه بیابونی که مثلا بعدن سود بکنه، بعدن اینجوری بشه، چجوری بشه، که او انگار میخوای ابدیت، بعد میری میبینی این زمین رو 5 نفر تا حالا فروختن، شما شیشامی بودی که نصف پولشو دادی، منتها خدا به رحم کرده همه پولشو هنوز پرداخت نکردی. تا اینجای عرایزم اگر جایش ابهام داره و فکر میکنید این توضیحات در تطبیق با مصادیقی که به ذهن مبارکتون میرسه یه جایش مشکل داره، بفرمایید ببینیم میتونیم مشکلاتش رو رفع کنیم و پاسخ بدیم یا نه. پس مطلب روشن، الحمدلله رب العالمین. اجازه بدید برای اینکه من اون چه که عرض کردم رو ارزیابی بکنم، از دو سه تا بزرگوار خواهش کنم که اگر بخوایم همین مطلب رو و این چی که به دست آوردید رو مثلا برای پسرتون، برای عروستون، برای دوستتون، برای شاگردتون بگید، چگونه بیان می‌فرمایید؟ اگر من این اجازه رو بدین که از چند نفر به صورت رندوم بپرسیم که به اصطلاح متوجه بشیم که آیا اون مطلبی که بیان شده به خوبی دریافت شده و منتقل شده یا نه، من خواهش کنم خانم اردهالی و خانم موزونی و خانم تهرانچی اگر براشون امکان داره میکروفونشون روشن بفرماین، دونه دونه برای ما یه توضیحی بدن.
ببخشید استاد، میتونم سوال بپرسم؟
بله بفرمایید.
میگم مصداق همسرایی که خیلی کار میکنن، یعنی بیشتر اوقات شبانه روزشون برای کاره، این مصداق دین حساب میشه یا دنیا؟
اگر نیتشون این باشه که به اصطلاح در این وظیفه‌ای که میتوانند داشته باشند به بهترین شکلی عمل بکنند، مثلا من وظیفه‌مه که زندگی خودم و همسرم رو اداره بکنم، وظیفه‌مه که تأمین کنم نیازهای مالی فرزندانم رو تا یه حدی، اون بخشیش که وظیفه است میشه دین، اون بخشیش که وظیفه. اما از یه جایی به بعد دیگه به یه معنای وظیفه نیست. مثلا شما اگه تا ساعت 4 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر وقت بگذاری برای مثلا این کار اداریت، زندگیت اداره میشه، مشکلی هم نداری. ولی دوست داری که، یعنی توجه کنیم که اینجا نقصی در اداره زندگی پیدا نمیکنی، اما میخوای یه زیاده خواهی هم داشته باشی، اما میخوای مثلا با یه امکانات بیشتری فلان سفر خارجی رو هم هزینه‌شو تأمین بکنی، و واقعا اینجا وظیفت نیست، ولی از یه جایی به بعد واقعا وظیفت نیه. آیا تو وظیفته و اصلا لازمه؟ حالا من نمیگم جایزه یا نه، اصلا لازمه مثلا برای فلان موضوع انقدر دوندگی بکنی؟ از اینجا به بعدش دیگه هوسه، از اینجا به بعدش دیگه فقط دنیاست، یعنی وظیفت نیست. همین دیشب با یه عزیزی که در موضوعات همین کاری و اینا مشورتی داشتن صحبت میکردیم، خب ایشون دچار یه استرسی شده بود به خاطر کارش، و معلومم بود این استرس بیش از اندازه است. بعد من یه تعبیری به کار بردم، حالا خدا لطف کرد و این تعبیر خیلی کمک کرد به تفهیم موضوع. گفتم بزرگوار، شما اگر هویت شغلیت و این هویت پدریت رو از تو بگیرن، یعنی حالا با توجه به علقه‌ای که نسبت فرزندت داری، به اصطلاح تو این مسئولیت پدری ازت سلب بشه، هویت شغلیت هم ازت بگیرن، دیگه فردا آقای مهندس این شرکت نباشی، تو چی هستی؟ گفت چی؟ گفت چی؟ تو هویتی نسبت والدینت نداری، تو هویتی نسبت به این فقرهای جامعت نداری، تو هویتی نسبت به دردهای اعتقادی جامعه نداری، تو هویتی نسبت به قربت امیرالمومنین و صدیقه طاهره نداری، تو هویتی نسبت به کمک به ساخت مملکت شیعه نداری. لااقل بگو من تا ساعت 5 در هویتی هستم به نام کارم، اگرم با نیت خیر، با نیت خیر بروی، با نیت انجام وظیفه بروی، به درگاه خدا میتونی بگی آقا من الکاد العیاله کل مجاهد فی سبیل الله، من رفتم برای اینکه دست خانوادم در مقابل اینو دراز نباشه. من یک شرایطی رو فراهم کردم، یه عده بیکارند در فلان منطقه محروم، اینا کار بکنن و محتاج به گدایی و نمیدونم تجارت مواد مخدر نشن، اینا روزی حلال ببرن سر زندگیشون، من در این حد یه وظیفه ای دارم، باید وظیفه ما انجام بدم، خوبم باید انجام بدم. خیلی خوب، تا ساعت 2 که وایسادی وظیفت راجع به تأمین معاش خانوادت، ساعت 2 تا 6 و اگر لازمه وایسی بر این که اونا زندگیاشون اداره بشه، یه خیلی داری به جامعه شیعه میرسونی و یه دستی داری از این گرفتاران میگیری که اگه اونجا اینا رو ولشون بکنی، اینا میرن دنبال فروش مواد مخدر. خیلی خوب، تو هم اونجا داری یه وظیفه دیگه انجام میدی. ولی اگه این آدم تأمین مالی شد، بچه‌هاش هم فرستادیم بر اونور دنیا، حالا با نماز بی نماز، با حجاب بی حجاب، برن خوش باشن، من فقط براشون پول میریزم، از 6 بعد از ظهرم اونجا دیگه بیکار بود، دم در همون کارخونه میخوابید، یه توی یه اتاقکی این مقدار بودن و غرق شدن در کار و محل کار کجاشو میخوای با حساب دین بنویسی؟ دین به تو میگه باید زن و بچه تو سرپرستی بکنیم، خو انفسکم و اهلیکم نارا. دین به تو میگه باید تلاش بکنی در جهات مختلف وظایف اجتماعی. تنها وظیفه اجتماعی تو که کارت که نیست، که خیلی وظایف دیگه داری. پس سوال و جواب رو مختصر تکرار کنم. سوال اینه که کسانی که همه زندگیشون میشه کار کار کار، آقایونی که به اصطلاح میگن اینا با کارشون اول ازدواج میکنن، حالا کارشون هم هر چه هست، الان به جزئیاتش کار نداریم، اینا دین یا دنیاست؟ پاسخ اون بخشیش که وظیفه‌شه باید وقت بگذاره، به هر دلیلی میتونه پا حساب خدا بنویسه و مسیر بندگی خداست. حالا نمیگیم دینه، میگیم در مسیر بندگی خداست، تازه اگه اون شغل خودش حاشیه‌هایی نداشته. از اونجایی که دیگه در مسیر بندگی خدا نیست، به خاطر دلشه، به خاطر هوسشه، به خاطر اعتیادش به کاره، اینجا دیگه پا حساب خدا نیست. روشن شد سرکار خانم؟ اگه جایش باز ابهام داره بفرم.
بله متشکرم.
خواهش. فرمایش دیگری بود؟ بفرمایید.
بله. سلام علیکم.
سلام علیکم.
استاد ببخشید، میشه در کنار این روایت ها یه روایتی هم از پیامبر اکرم صلی الله داریم که میفرمایم برای دنیایت چنان کار کن که انگار تا ابد زنده ای و برای آخرت جوری کار کن که انگار همین فردا؟ این هم میشه یه جوری توضیح بدیم که ببینیم منظور چه نوع کاریه که
بله.
بعد برای دنیا انجام.
بله بله چشم. به یه عبارتی من معنای این روایت رو در عرضم آوردم، ولی این روایت رو چون در ذهن همه بود حالا به یه معنای تکرار نکردم، ولی خود روایت توضیحش مهمه. ببینید، بیارید در همین تعبیری که به کار بردیم، گفتیم آقا اگر یه کاری مربوط به امور دنیاست و تو مسئولیتی داری، وظیفه‌ای داری، کاری باید انجام بدی، او کارتو به بهترین نحو انجام بدی. انگار که تو همیشه میخوای زندگی بکنی، کاری که بر عهدت عالی تحویل بده. اما یادت باشه همه اینها باید در جهت آخرت باشه، چون تو ممکنه فردا از دنیا بری. به یه عبارتی وظایف دنیویت را به بهترین شکل انجام بده، ولی مثل یه آدمی انجام بده که آخرین روز زندگیشه. بعضی از شما خیاطی میکنید، مسئولیتی را قبول کردید برای این لباس، یه کوک اضافه تر اینجا نمیزنی به خاطر اینکه یه تیک نخ را مثلا اقتصاد کرده باشی. من نمیگم باید اون کوکو بزنی یا نزنی، ولی این کوک اضافه اگر واقعا کمک میکنه به اینکه این لباس پاره نشه در موقعیتی که باید، عروس سفارش داده ولی الان خوش گذاشته به شاخ شده، اینو بپوشه این لباسش پاره میشه، این کوک اضافه رو نزنی، تو در وظیفه‌ای که باید انجام بدی کوتاهی کردی. یه جوری باید این لباس رو بدوزی که انگار سالهای سال قرار از این لباس استفاده بشه. تو مسئولیتی داری اینجا، تو نباید بگی بابا دنیا رو ولش کن، حالا این لباس پاره شد طوری نمیشه. نه، تو وظیفه تو باید درست انجام بدی. در تعبیر داره که همین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی تشریف بردن در اون قبر برای اینکه سنگ لحد بذارن، طرف که آقا اینقدر محکم کاری نمیخواد، از اون بودم مهمه وقتی میخوای کار انجام بده درست انجام بده، کامل انجام بده، مستحکم انجام بده. حالا چه گذاشتن سنگ لحد باشه، چه یه تدریس تو دانشگاه باشه، چه تألیف یه کتاب باشه، مؤمن کاری که انجام میده باید کامل و درست انجام بده، بی نقص باشه. چیه فوتوکپی که بچه ها میدن 10 تا غلط داره؟ نامه هایی که به خانواده ها میدن 5 تا مشکل داره. کلاسی که تشکیل میدن 2 جلسه اولش استاد نمیاد، 3 جلسه آخرش استاد مسافرته. یعنی چی؟ یعنی چی؟ تو مسئولیت قبول کردی باید این ترم انقدر کلاس بری. ولی اون کلاسی که داری میری حواست باشه این روز آخر کلاسته. یه حرفی بزن که فردا بتونی در درگاه خدا جواب بدی. نگی دیگه رفت که رفت دیگه ما کاری نداریم. فردا صبح پرونده هات رو بررسی میکنن. گاهی اوقات در مثلا عالم رؤیا یا در برخی از خواب ها این مضمون دیده شده که مثلا طرف بعد چند وقت که تو خواب کسی نمی آمده آمده خلاصه میگه تازه ما پروندهمون رو تصفیه حساب کردن. 6 ماه این بنده خدا گرفتار پرونده است. وقتی ازت مشاوره ازدواج میگیرن یه جوری باید حرف بزنی که انگار اینا اگه به هم برسن تا قیام قیامت بخوان زندگی کنن. سهل نگیر. بیا حالا ما یه جمله گفتیم، اینا که دنیاست بابا، دو رو دیگه میمیرن هر دوشون. وقتی از تو سوال پرسن باید جمله جمله تو با دقت بگی. اما حواست باشه فردا تو رفتنی هستی. فکر نکنی حالا یه نفر الان بهت مراجعه کرد و راجع به ازدواج پرسید دیگه ما تا ابد زنده ایم و دیگه شدیم مشاور ازدواج. نه بابا جمع کن، تمومه، چیزی نمونده. اینو من اگه بخوام تو مثالهای مختلف بگم میشود، ولی در پاسخ به فرمایش شما در واقع در یک جمله این بود که وظایفی که بر عهده داری، که البته خود وظیفه شرعیه، خود وظیفه مورد تایید حق متعاله، وظایفی که بر عهده هست و بهت سپرده شده درست انجام بده. یه جوری انجام بده که انگار دیگه این خانه نیاز به تعویض لوله نداشته باشه. ولی دل بسته نباش که فکر کنی دیگه حالا ما دیگه شدیم لوله کش این محله، دیگه الان برند میشیم. نه بابا، فردا جمع میشی اصلا دیگه کسی یادش نمونه که کی اینجا لوله کشی کرد. عرضم تمام. اگر روشنه بفرمایید، اگر جایش ایراد یا ابهام داره بفرمایید. بله. حالا ما قرار بود از یکی دو نفر سوال بپرسیم که ببینیم اگر بخوایم این مطلب رو برای کسی بیان بکنیم چجوری باید بگیم. او سه بزرگواری که اسم بردیم اگر میتوانند به اصطلاح روشن کنم میکروفونشون رو ما بشنویم.
داشت من از صحبت شما این بودش که ما تو هر مجلس یا حالا هر جایی که شرکت میکنیم باید کنیم که البته کلن دارم میگم که نسبت به صحبت قبلی هم که فهمدید توی اون مجلس به حالا مجلس ها میخواد 2 نفری باشه، 4 نفری باشه، هر چه داد باشه، مجلسی که تو شرکت میکنیم حداقل برای اینکه مجلس بیهوده و لحو و لغوی نباشه تا جایی که میشه حتی اگه به اندازه کم هم باشه ما ذکر و نام و یاد خدا و از ائمه و در واقع از حالا اگه شده با حدیثی، اگه شده حتی با یه صلواتی، اون مجلس رو بتونیم یکم از اون حالت بیهودگیش در بیاریم.
این فرمایش شما درسته، ولی پاسخ او سوال من نیست. فرمایش شما غلط نیست. این تلاش رو اگه بکنیم که خیلی خوبه، قبلا هم به این موضوع اشاره کرده این و توضیحات بیشتر هم میشه داد. اما سوال اینه، حالا ببینیم دو بزرگوار دیگر چه پاسخ میدن. اگر دیدم ابهامی در بیان من بوده بیانم رو اصلاح میکنم. خیلی ممنون. خانم تهرانچی میکروفون شما روشن شده بود، بفرمایید.
مارد
بکنید یه بار دیگه سوال
کنم بفرمایید.
آخ بد شد که هاش خانم.
من البته زود از
من حضور داشتم با دقتم
گوش
دادم ولی باز الان
سوال این بود، گفتیم که الان ما اگر بخوایم راجع به بحث دنیا برای کسی توضیحی بدیم، ما چی باید بگیم بر اساس این روایات و تذکرات که حرفمون ایراد نداشته باشه؟
به هر حال دنیا برمونی که هممون یه وظایفی تو دنیا داریم و باید وظیفه‌مون رو تو هر جایگاهی هستیم به نحو احسن انجام بدیم. هر کی تو هر پست و سمتی که داره کارش و وظیفه‌ش رو باید بی عیب و نقص انجام بده و همه هم مقامش رو بذاره برای درست انجام دادن وظیفه‌ش. ولی این دنیا باید در راستای آخرت باشه. فقط برای هدفمون، فقط برای احیا شدن دنیا نباشه. وظیفه رو درست انجام بدیم ولی این وظیفه به هر حال توش بندگی خدا هم باشه، آباد شدن آخرت هم باشه. و
خب امام کاظم علیه السلام فرمودن که به دست آوردن هر دوش سخته، یعنی به این راحتی نیست که شما بگین وظیفه تو انجام بده توش آخرت هم داشته باش. یعنی چی؟ من الان فکر میکنم وظیفم یه چیزیه دارم انجام میدم، آخرتم توش داشته باشم، یعنی چیکار کنم؟
یعنی خب ببینیم کاری که ما داریم انجام میدیم رضای خدا و اهل بیت توش هست، سفارشی به این کار شدیم یا نه، و این کار از جهت خدا و دین و اهل بیت مثلا رد شده است.
این به عنوان مقدمه سخن خوبه، ولی حالا فرض کنیم من به یه کاری مشغولم که این در واقع مورد غضب خدا نیست، حالا یه کار معمولیه دیگه، حالا تا دیروز ماست میفروختم الان از امروز پنیر میفروشم، غضب خدا در این نیست. خب حالا الان دنیا و آخرت را در این ماست و دوغ فروشی من تعیین کنیم.
انرژیمون و همه وقتمون و همه سلامتیمون رو نباید برای دنیا هزینه بکنیم. خب. به هر حال باید آخرت هم در نظر داشته باشیم برای اون قسمتی از دنیا که کار امروز ما رو، روزمره ما رو تأمین میکنه. فرمودی که برای دنیا همیشه همه پایان، همه وقت دارن، همه انرژی دارن، همه سالمن، همه پول دارن، ولی پای آخرت که در میومیاد خیلی ها دا میزنن یا میگن هزینهش رو نداریم یا میگن وقتش رو نداریم. اینجور فرمودین نباید باشه، اینجور نباشه که ما برای دنیا همیشه آمادگی داشته باشیم کارهای دنیایی، حالا هرچند که رضای خدا اون کار باشه، یعنی بندگی خداست، گناه و معصیت نیست، ولی مثلا برای آخرت معمولا آدم ها پایه نیستن کارهای آخرتی و اینا رو معمولا حالی یه بهانه‌ای توش هستش.
خب من اولا ممنونم از فرمایشات صحیح شما، ولی قصد اذیتم ندارم ها، میخوام یک فرمایش جمله آخر شما رو یه ایراد بهش بگیرم بعد بریم سراغ نفر سومی که قرار بود توضیح بدن. ببینید اگر کاری بود که در راستای وظیفه واقعی من بود، یه موقع یه نفر اصلا واقعا وظیفه رو نداره، اون هیچ. اگه واقعا در راستای وظیفه من بود این میشه آخرت، این دیگه دنیا نیست. یعنی اگر الان مثلا سرپرستی از بیماری که پدر من است یا مادر من است واقعا وظیفه من بود، حالا به یه حدی، یه رو در میون نوبت منه یا هفتهی در میون، من بر خودم این رو وظیفه می دانستم و مغایرتی با وظیفه شوهرداری من نداشت، این دیگه دنیا نیست، این اصلا آخرت. و به همین نشان اگر برای یک آقایی مثلا رفتن سر فلان کار این واقعا وظیفه بود، یعنی هم آبروی اجتماعیش، هم خدمات اجتماعیش، هم تأمین زندگی جاری خانوادهش، در این رفتن کار بود در همین حدی که الان مثلا داره میره، این اگه واقعا وظیفش بود و اون کار مغایرتی با رضای خدای متعال نداشت، این کار میشه آخرتی دیگه، دنیا نیست، تو مسیر آخرتی. اون مقدمه رو ما البته رد میکنیم، یعنی عبور میکنیم ازش که یه خانومی واقعا الان وظیفه فلان کار رو نداره، ولی خب میگه آخه من کار رو دوست دارم، بعد برای حضور در محل کارش هم شرایط شرعی درست رو نداره، نه در پوشش، نه در ارتباطات، نه در مراودات مالی، بعد مثلا ذوق میکنه که من 20 ساله مثلا دارم این مسئولیت رو بر عهده میگیرم. اصلا کی به شما گفت مسئولیت رو باید بر عهده بگیری؟ اصلا تو چنین وظیفه‌ای نداشتی، لازم نبود، شما وظیفه نداشتی لااقل با این مختصات. خب اینجا دیگه آخرت نداری، همه رو صرف دنیا کردی و تمومه دیگه، پوچه. نهایتش اینه که قیامت اگر چوبه نزنن که بابت بعضی از چیزا چوبه هم ممکنه بزنن که اصلا تو برای چی این کارو کردی، چرا اینجا این پولو صرف کردی، چرا اونجا پولو صرف نکردی، آخرتش طلبی نداری. ولی اگه همون 20 سال در مسیری صرف میکردی که رضای خدا بود و وظیفت بود، آخرتو تو آباد کردی، هر گامی که اینجا برداشتی یه گام به آبادی آخرتت کمک کرد. پس این که من میپرسم برای این است که ادبیات بزرگواران باید یک تغییراتی نسبت به ادبیات قبل از این چند جلسه بکنند. الان سرکار خانم اوحدی که دو سه جلسه پیش رو تشریف نداشتن، یهو فکر نکنن که آقا چیه اینجا، چرا اینجوری راجع به دنیا، نکنه میخوان مثلا فرشای ما رو جمع کنن ما رو گل بشینیم. نه، باید این بحثای چند جلسه رو تو ذهن مرور کنیم و بتونیم تحلیلی برای یه نفر بیان کنیم که از صحبت‌های امام نشه بعضی ایرادات رو گرفت. بزرگوار سوم که اسمشون گفتیم و میکروفونشون روشن نشد رو یادم رفت، سرکار خانم کریمزاده رو نام بردیم. خانم کریمزاده شما چه توضیحی میدهید برای این جوان 23 ساله راجع به دنیا؟ میگید چه کنن که هم زندگی جاریش رو داشته باشه، هم زندگی جاریش مغایرتی با آخرتش پیدا نکن. بفرم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
روزتون بخیر.
سلامت باشید.
بله، برای این افراد به نظر من باید بگیم که ما برای دنیا هر کاری میکنیم، در کنارش باید آخرت رو هم در نظر داشته باشیم.
خب چجوری؟ سوال ما از سرکار خانم تهرانچی هم همین بود، ایشون هم گفتن کارتون رو بکنین آخرت رو در نظر داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی دقیقا من چی کار کنم؟ خب آخرت رو در نظر دارم، عکس پدر بزرگ مرحوم هم زدم جلوم که یادم باشه که مرگی هم وجود داره. خیلی خوب، حالا دارم کار میکنم دیگه، الان همین شد. یعنی نکته هایی که راجع به دنیا میگیم الان چجوری قابل اجراست؟ اما خب برو سر کار. خب آخرت هم در نظر داشته باش پسرم، چشم رفت.
بله، همین که در این دنیا کارامونو به درستی انجام بدیم، با وجدان باشیم و آخرت رو در نظر داشته باشیم که همه این کارهایی که تو این دنیا انجام میدیم برای اون دنیامونم نوشته میشه.
شما اگه کاری رو برای همسایه انجام بدین، اینو برای فامیلی که توی شهرستان دیگه است نوشته میشه؟ شما اینجا برای همسایه‌تون یه کاری انجام دادین دیگه، قرار نیست فامیلی که توی شهرستان زنگ بزنه تشکر کنه که. شما میگین کاری که برای دنیا انجام بدم برای آخرت هم نوشته میشه. کار برای دنیا ربطی به آخرت نداره.
نه، همین که مثلا کار رو با وجدان انجام، با درستی و انسانیت.
خب اگر اینجوری باشه اصلا خیلی دیگه وقت اینجا دین و آخرت معنی پیدا نمی‌کنه، چون یه عده‌ای میگن آقا آدم باید انسانی رفتار بکنه، شما چرا دین رو قاطیش می‌کنی؟ ببین چه جوری مثلا اون کره‌ای خوب با انسانیت انجام میده، بعد شما میگی خب بله دیگه با انسانیت که کارش انجام میده تو آخرتش هم می‌نویسن. عرض می‌کنم و قصد اذیت ندارم، ما اصلا اینه که تعابیر را تغییر بدم یا اصلاح کنم یا رشد بدم. متوجه شدید ایرادی که من فهم شما گرفتم؟ یعنی شما بگیم با انسانیت، خب یه عده‌ای هم الان همینو میگن دیگه، میگه آقا انسانی کار کنید. اصلا کمونیست باش، انسانی کار کن، ببین خدا میبرتت بهش. آخرت کو، آخرت کو. حالا یه بزرگوار یا دو بزرگوار دیگری داوطلبانه اگر دوست دارن توضیحی بدن ما استفاده کنیم.
سلام،
سلامت باشین، در خدمت.
استاد، این صحبتی که فرمودین حالا یه سوالی به ذهن من رسیده.
بله.
در همین راسته وقتی ما داریم میگیم الاعمال بالنیات، زمانی که مثلا من نوعی میرم سر کار برای اینکه هزینه خانواده و عائلم رو پوشش بدم، خب این خودش یک وظیفه‌ای که دین بر عهده من گذاشته و نیت میکنم که هزینه های خانواده رو مثلا پوشش بده. وقتی که من برم سر کار، بعد باید سعی کنم که کارم رو درست انجام بدم تو چارچوبش و اینکه به درستی انجام شه. همونطور که فرمودیم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مثلا کار رو گفتن باید محکم انجام شه، کار باید درست انجام بشه. خوب. ما اگه توی کارهای روزانم یا کارهایی که بیشتر با مردم سر کار داره سعی کنیم که وجدانی کارم رو درست انجام بدیم و نیتمون هم این باشه که مردم رو بعد از این توی درد سر نندازیم. مثلا توی کار اداری، من نوعی که یک منشی هستم یا یک کارمند هستم، مردم رو به درد سر نندازم، اذیتشون نکنم، کارشون رو درست انجام بدم. کسی که کار تعمیرات میکنه همینطور، کسی که کار فروشندگی میکنه همینطور. اولا که ما هم مثلا نیت کنیم که خدای من حالا این کار انجام میدم در کاری که خدمتگذاری هستش، که انشالله رضای خدا قرب خدا درش باشه، در کنارش مثلا حالا من درآمدی رو که کسب میکنم یه مقدارش رو هم بذارم برای کارهایی که میتونه عامل منفعه باشه، یا خیریه باشه، یا کمک مساعدتی به نیازمند باشه، یا کمکی به یک بیمار باشه. این هستش. حالا ما چجوری میتونیم برای بچه ها یا جوان ها یا کسایی که اطرافمون هستن این رو توضیح بدیم؟ این باشه که حالا در حدی که من متوجه شدم به زبانه خودشون مثلا جوری باشون صحبت کنیم که این کاری که داره انجام میدی اولا که ضرر و زیانی شامل حال دیگران نکنه، حالا چه در حال چه در آینده، وقتشون رو هزینهشون رو از بین نبریم، اسراف نکنیم. در این حال کاری که انجام میدیم فقط فکر این ور نباشیم، بله دنیا مزرعه آخرته، اومدیم اینجا که یک سری وسایل هستش ما انجام بدیم برای اون طرف. حالا یا میشه که کمک مثلا نیازمند باشه غیر از چیزایی که مرد اعمال دینی شخص، نه این دیگه مرد به خودمونه، ولی کارهایی که عمومی هستش مثلا جوری انجام بدیم که یک نفعی یک سودی برای دیگران داشته باشه، در این حال ارتقای دین توش باشه، حفظ شعائر توش باشه، تعالی دین توش باشه. من به نظرم اینجوری میشه برای دیگران توضیح داد. حالا صرف به اینکه خب به هر حال کتاب هست، روایت هست، که ما میتونیم کارهامون رو جوری صورت بدیم که انشالله اثراتش برای آخرتمون هم باشه.
خب حالا این توضیحات شما توش از بنده سوالی هست یا من راجع به این توضیحات شما اگه نکته‌ای به ذهنم رسید بگم؟
خواهش میکنم. من یه سوال اولش برام پیش اومد که ما که میگیم الاعمال و بالنیات، آیا این تو این مسئله تاثیر داره یا خیر؟
بسیار چشم. ببینید
ممنونم ازتون.
راجع به توضیحتون اول یه نکته‌ای بگم. اگر کسی واقعا وظیفه ای داشته باشه، چون این گاهی من فکر میکنم وقتی با مثلا شما یه وظیفه محور مواجه میشوم، میگم خب اگه به این بگم، به ایشون بگم وظیفم اینه، خب دیگه دست سر کچل ما برمیداره دیگه، میگه باشه برو هر کام خواه بکن، در حالی که ممکنه واقعا وظیفه من نباشه. یعنی اینو باید خیلی توجه بکنیم. صرف این که گفتیم خب وظیفه‌مونه، من میگم واقعا شما وظیفته، نمیدونم اون موضوع خاص رو نمیدونم. اما فرض کنیم کسی واقعا وظیفه ای دارد در جامعه شیعی یا حتی غیر شیعی، این واقعا وظیفه‌شه، یعنی در درگاه خدا میتونه دفاع کنه و ملائکه الهی رو به قول ما توجیه بکنه که واقعا این وظیفه هم بود، هیچ کم نتونه حرفی بزنه. اگر خواست این کار رو انجام بده که این دیگه میشه در راستای آخرت، چون من وظایفی دارم، حالا با تذکر شما خوب انجام بدم، محکم انجام بدم، درست انجام بدم در راستای آخرت. یعنی من انجام وظیفه را جدای از نماز ظهر تعریف نکردم. نماز ظهر وظیفه است، یک وظیفه عبادی است. اگر من الان مثلا وظیفه تدریس در این دانشگاه یا اون دبیرستان رو هم داشتم و این مسئولیت رو پذیرفتم، محتوای تدریس من هم به اصطلاح مورد رضای خدا بود، نوع تعامل من با دانشجو و بچه ها مورد رضای خدا بود، وظیفه مهمتر دیگری نداشتم که رها کرده باشم و به این پرداخته باشم، خب این وظیفه‌ای که دارم من انجام دادم که در راستای رضای خدا، اگه وظیفه، یعنی اینو تفکیک نمی کنیم. وظیفه مادری، اگر کسی بگه آقا من مادرم، حالا لازم نیست هر روز صبح بلند شه نیتشو بلند بلند بگی که همه بشنون، ولی آقا من نسبت به مادری هم وظایفی دارم، بر عهده گرفتم، به خوبی هم انجام میدم، سعی هم میکنم، خدا تو هم به من قدرتشو بده، قوتشو بده، نیت خیرم به من بده، من وظیفه‌مو به خوبی انجام بدم، در راستای بندگی خدا، جدای از نماز ظهرش نیست، جدای از حجش نیست، جدای از زیارتش نیست، جدای از به اصطلاح اداره کردن شوهرش نیست، وظیفه است. او پدرم وظایفی داره، اگه واقعا وظیفش این باشد که الان واقعا وظیفش باشه، گاهی وظیفش نیست، من تو اون مستاقه الان وارد نشدم، واقعا وظیفش اینه که پنیر بگیره و نون بگیره و گوجه بگیره بیاد امشب با هم نون پای گوجه بخوریم، وقتی داره تو صف نون وای وای سره وظیفش انجام میده، حالا اگه اونجا ذکرم گفت یه ارزش بالاتری داره اون ایستادنش، ولی صرف اون ایستادن اگر در راستای وظیفش باشه در مسیر خداست. این یه تذکر، نمیخوام بگم شما نیتتون مثلا این تفکیک بوده، ولی در بیانتون، چون من یه جا احساس کردم اینجا یه خود هم تفکیک شد، خواستم بگم نه اون جدا نیست، اون جدا نیست. حالا نیت بفرمایید شما کجای این مقوله قابل توضیحه؟ چند دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، بنابراین چند دقیقه رو هم من اینو توضیح عرض بکنم. ممنونم از صبوری و همراهی همه بزرگواران، ولی حواستون باشه تکلیف ما تا نوبت بعد جلسه این است که ما سعی کنیم این موضوع رو با یه نفری طرح کنیم و ببینیم آیا ما در بیان میتونیم این موضوع رو برای کسی خوب توضیح بدیم. اونایی که با هم دیگه در ارتباطی تو رفیقی دنیا فامیلون اینا با هم تمرین کنیم، بگم من میخوام راجع به موضوع دنیا برای شما صحبت کنم بر اساس این 3-4 جلسه، شما ببین من بیرا حرف میزنم یا نه، ببین من ایرادی داره صحبتم یا نه، از اون ایرادایی که خلد من میگیره ببین میشه از صحبت من گرفت یا نه، اینو تمرین کنید تا جلسه بعد. نکته نیت اینه که حالا خانم اگر یه نفری همه کارهایی که انجام داد گفت آقا خدا لازم نی توش باشه، خدا لازم نی توش باشه، من همینقدر که خلاصه با وجدان کار کنم به تعبیر بعضی بزرگواران این مقبوله، ما میگیم با توجه به روایاتی که داریم اگر کسی کاری انجام داد توش قصد تقرب به خدا نداشت، توش قصد انجام وظیفه به خاطر خدا نداشت، یعنی الان اگه بهش بگن تو برای چی داری این کارو میکنی، هر توضیحی داد توش خدا نبود، حالا توضیح هم فرض کنیم بیانش خوبه، میتونه همه آنچه در دلش هست رو بگه، حالا یه نفر این بیانش نقص داره بهش ایراد نمیگیریم، هر توضیحی داد توش خدا نبود، اینجا از خدا نمیتونه طلبی داشته باشه، خیلی هم کارتو خوب انجام دادی، حقوق خوبی هم گرفتی، انسانی هم کار کردی، اما برای خدا نبود، خدا توش نبود. اما خدا به لطف خودش کار درست صحیح کامل رو در همین دنیا لااقل پاداش میده. یعنی کارمندان این کارخانه به خاطر کار خوب و تر و تمیزی که انجام میدن یک هدایایی به صورت سالیانه به خاطر فروش بیشتر محصولات این کارخونه دریافت میکنه. توش خدا نبودا، اما خدا براشون یه شرایطی رو فراهم میکنه که اینا بهرمند بشن از اون کار خوبی که انجام داده. ولی اگه توش خدا نداشت دیگه آخرت هم نداره، انتظار آخرت توش نیست، هر چی بخوان بهش بدن تو قبل از قیامت. وقتی اینجا میشه اون بحث مؤمن و غیر مؤمن. اگر یک مؤمنی غذا خورد توش خدا نداشت، غذا خورده دیگه، نتیجه یه دنیاویش هم اینه که هم بهش مزه داده، هم سیر شده، هم مثلا تخ خوابیده بعدش. اما اگه خدا داشت، یعنی واقعا نیت خدایی توش اومد که اگر من وظیفم نبود که الان غذایی بخورم بعد مثلا یه جون قوهی بگیرم بعد از ظهر میخوام برم سر کارو یا برنامه‌ای دارم، نیت خدایی توش نده، اجر نداره، از خدا طلبی نداره. خیلی هم خوب جویده باشه ها، اما نیتش از خوب جویدن هضم غذاست، خیلی خوب اثر دنیاییش هم میبینه. اما اگه همین بگه که خب من به خاطر وظیفه‌ای که دارم نسبت به بدنم باید یه مراقبت‌هایی داشته باشم، خب من اگه این کارو بکنم بدن من دیرتر مستهلک میشه، خودم بدنم را به استهلاک نمی اندازم و یه جوری عمل میکنم که بدنم با سلامت بهتر و شادابی بهتر در مسیر جلب رضای خدا و خدمت به صاحب زمان باشه. اینجا این جویدنم براش اجر داره. به وسواس نیفتین مثلا الان هر کاری بخوام بکنیم همه دست نگردنیم بذار من الان نیتمو بگم، نه، این نیت یه خطور قلبیه. آدم از قبل هم میتونه به خودش بگه و ابتدای کارها یه یاداوری به خودش بکنه بدون اینکه وسواس پیدا بکنه. اینجا اون نقش نیت خودشو نشون میده. حالا اگر باز در این زمینه فرمایشی بود، برای اینکه میخوام از وقتمون خیلی خارج نشویم، اجازه بدهید اینجا نقطه بگذاریم، بعد اگر فرمایشی بود در جلسات بعد انشاءالله در خدمت بزرگواران هستیم. از همگان خصوصا کسانی که با زحمت وصل میشن، کسانی که خارج از ایرانن، ساعتشون تنظیم نیست، در ساعتهای ویژه‌ای متصل میشوند، کسانی که شرایط رو واقعا جور میکنن برای اینکه در این جلسه شرکت کنن، حالا یا بچه ها یا خانواده، واقعا من به سهم خودم تشکر میکنم. البته همه هم که خدا براشون جوری تسهیل کرده که در آرامش کامل متصل بشن از همه ممنونیم، ولی این تشکر ویژه را از کسانی که با زحمت شرکت میکنن عرض کردم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشارك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير، رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم. خدا انشالله همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، همه کسانی که در طول تاریخ خدمتگزار وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها بودند، قدمی در این مسیر برداشتند، حتی به قدر گرم کردن مجلس حضرت زهرا حضور داشتند و تلاشی کردند و چایی دادند و قندی دادند و سیاهی زدند. خدا انشالله همشون رو بهرمند از عنایات خاص بی بی بگرداند. هدیه میکنیم به همه درگذشتگان این جمع، همسران، فرزندان، برادران، خواهران، امه ها، اموها، دایی ها، خاله ها، پدر بزرگا، مادر بزرگا و همه کسانی که خدمتگزار از زهرا بوده اند. سوره حمد چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم برحمتک.